بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند سلسله مباحث حوزوی با موضوع اصول فقه، حلقات شهید صدر، حلقه اولا، جلسه 18.
بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث بعدی که در علم اصول مد نظر بحث، اثبات صدور در دلیل شرعی لفظی، یعنی ما یک دلیل رو بتونیم اثبات بکنیم که از جانب خدای متعال، از جانب شرع و شارع رسیده، که خب این هم بحث بسیار مهمی است. چه شکلی میشه اثبات کرد که این روایت مثلا از امام صادق علیه السلام؟ یک وقت ما میگیم چه شکلی با این روایت برخورد کنیم، خب اونجا در عالم دلالات بحث میکنیم که حالا این دلیل شرعی است و لفظی است، حالا ادات لغوی داریم، اصول لفظیه ای داریم، این اصول لفظیه به ما میگه که اصل بر حقیقت بودن است تا مجاز بودن، اصل بر عام بودن است تا خاص بودن، اصل بر مطلق بودن است تا مقید بودن، اصل بر ظهور است. این همه اصول لفظی است. اگر ادات شرط اصل بر مفهوم داشتن است، بحث مفهوم گیری رو داریم در اصول لفظی و ادات لغوی. اینها همه فرع بر اینه که شما بتونید اثبات بکنید که این کلام مال امام صادق علیه السلامه، این کلام کلام شارعه، وگرنه اگه این بخشش اثبات نشه سنگ رو سنگ بند نمیشه و همه اینها دیگه از بنیان خراب میشه، هر چقدرم که دلالتش روشن باشه. اصلا شما نگید ظهور، بفهمید نص، یعنی دیگه کسی هر کی اینو بخونه همینو میفهمه، بالاتر از ظهور یعنی چیز دیگری فهمیده نمیشه از این، این نصه در یک معنا، ولی در صدورش نشه این رو اثبات کرد که این برگرده به شارع. خب پس ما برای اینکه بتونیم این کلام رو دلیل شرعی بگیریم، حتما باید اون رو صدورش رو اثبات بکنیم از جانب معصوم، و این اثبات صدور به یکی از این طرقی است که عرض میشه، که 4 راه رو مطرح کردن برای اینکه شما اثبات بکنید که این کلام از شارعه. خیلی این 4 راه مهمه، 4 راه نیست، 4 راه که حالا در حلقه اولا خیلی ساده و جمع و جور از کنارش رد میشیم، در حلقات بعد مفصل باهاش کار داریم و بسیار 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 بحث مهمی است. در واقع ما هر کتابی رو که دست میذاریم بحث میکنیم به صورت کبروی این رو قبول داریم که یکی از این 4 تاست. الان بنده مثلا به شما عرض میکنم که شما کتاب نهج البلاغه رو بخونید، این یک صغراست، یک کبرایی در دلش هست که اون کبرا رو من نمیگم، که کبراش اینه که نهج البلاغه موثوق الصدور است، یعنی ما میدانیم که این از امیرالمومنین صادر شده، توش هم بحثی نداریم، نه شما از بنده میپرسید نه بنده توضیحی میدم، برای هر دو حله. خب حالا شما اگر بخواید برای یه غریبه اثبات بکنید که این از امیرالمومنینه، چجور اثبات میکنید؟ نهج البلاغه از امیرالمومنینه. یه بحثای قبلا نهج البلاغه داشتیم، خدا بیامرزتش، خب حالا داریم ادامهش میدیم همون بحثا، اون جایی که تعطیل کردیم همینجا بود، اینا رو می‌خواستیم بگیم که تعطیل شد. خب حالا ما نهج البلاغه چجور اثبات کنیم که از امیرالمومنینه؟
اول شخص که جمع کرده اون صفه بکنیم که صفه باشه.
آها صفه باشه،
صفه
به او برسه،
به او برسه.
خب
اون برسه، اون صفه کردیم که دیگه قضیه حله، به صفه یعنی توی به صفه این چیز بدیاتو
چی شد؟
اول باید بهش فکر کرد شما پیغمبر صلوات الله علیه رو قبول داری؟ الله اگه گفت بله، بعد میگه چیکار میکنه؟ میگه که ایشون دستوراتی که داده دستوراتی است که پیغمبر صلوات الله علیه گفته.
بله.
یعنی ما داریم خط اون رو ادامه میدیم.
درست.
همچین چیزی باید باشه.
بله. این که حالا درست درش تردیدی هم نیست.
مسیر از صدور تا ما رو باید بررسی کنیم دیگه.
آها. که حالا مثلا اگه این کتاب تهش برمیگرده به قرن دوم یا قرن سوم، این فاصله این 11-12 قرن رو ما باید پر کنیم. چجور باید پر کنیم؟ خب حالا ببینید مثال نهج البلاغه شو. نهج البلاغه کتاب امیرالمومنینه یا کتاب سید رضی است؟
سید
رضی. پس این کتاب از امیرالمومنین نیست، این اشتباه. بعضی فکر میکنن که نهج البلاغه کتاب امیرالمومنینه، این کتاب مال سید رضی است. ایشون دخل و تصرف هم کرده. دخل و تصرفش البته به نحو اضافه نبوده، ولی به نحو کم بوده، یعنی از خطبه های جاهایی رو کم کرده، قطع کرده. خطبه ای 3 صفحه بوده، ایشون نیم صفحه رو آورده، 1 صفحه رو آورده. خب پس نهج البلاغه کتاب سید رضی است. اثبات این که نهج البلاغه مال سید رضی است از راه تواتره. جلو عرض میکنیم ما 4 تا راه داریم برای اینکه این صدور رو اثبات کنیم: تواتر، اجماع، شهرت، خبر واحد. یا باید تواتر باشه، به نحوی همه در همه، یعنی همه میان نقل میکنن، همه یعنی یک تعداد زیاد قابل اعتنا از یک تعداد زیاد قابل اعتنا دیگه، که اونها از تعداد زیاد قابل اعتنا دیگه، همینجور نسل به نسل، سینه به سینه، دوره به دوره منتقل میشه، به نحوی که دیگه تردیدی نمیماند. ما مثلا تردیدی نداریم در این که شخصیتی به اسم مولوی بوده، تردیدی نداریم که مثنوی معنوی مال مولوی است. این تردیدی نداریم از کجا نشأت گرفته؟ از تواتر، یعنی دوره به دوره برای ما از عصری که هم دوره او بودن گفتن، همینجور نسل به نسل منتقل شد. این میشه تواتر. گاهی تواتر نیست، اجماعه. اجماع در بحثای فتوایی است، یعنی اتفاق الکل، همه اتفاق دارن بر فتوایی، همه فقها قابل اعتنا، هی قید میزنم، فقهای بزرگ صدر عصر غیبت، اینها، اینی که عرض کردم خیلی مهمه، حال توضیحش عرض میکنم، اینها اتفاق دارن بر این که این مسئله اینجور میشه، این حرام است، اون واجبه. این میشه اجماع. از راه اجماع ما صدور را میفهمیم، میفهمیم که معصوم این چنین چیزی فرمودن. حالا اونا دسترسی داشتن، ما دسترسی نداریم. گاهی شهرته، یعنی مشهور. اینه اتفاق الکل نیست، اتفاق الجل. ما یه کل داریم، یه جل داریم. کل یعنی همه، جل یعنی بیشتر. همه یک چیز رو فتوا نمیدن، ولی بیشتر این فقها یک چیز رو میگن. این میشه شهرت. شهرت روایی داریم، شهرت فتوایی داریم. و گاهی هم خبر واحده، که حالا معمولا تواتر در برابر خبر واحد میاد، یعنی نسل زیادی، آدمهای زیاد از آدمهای زیادی نقل نکردن، تعداد معدودی دارن نقل میکنن. گاهی این تعداد معدود از تعداد معدود دیگه دارن نقل میکنن، حالا گاهی این تعداد معدود دارن یه تعداد زیادی نقل میکنن. اینها واسطه میشه برای اینکه یک چیزی از نسلی به نسل دیگه برسه. حالا ما برای کشف صدور در روایات مسیرمون همینه، با این 4 تا میتونیم اثبات بکنیم. و در مورد نهج البلاغه ما به تواتر اثبات میکنیم که نهج البلاغه از سید رضی است، بعد از طریق خبر واحد اثبات میکنیم کلام رو دونه به دونه، خطبه به خطبه، حکمت به حکمت، نامه به نامه، از راه خبر واحد اثبات میکنیم که از امیرالمومنین علیه السلامه. از دو مرحله رو طی میکنیم تا سید رضیش تواتریست، تا سید رضی با تواتر اثبات میشه، ولی از سید رضی تا امیرالمومنین یک فاصله تقریبا 250 سال است، بیشتر از 250 سال. سید رضی ببینید عصر غیبت 256 شروع میشه، عصر غیبت که شروع میشه مرحوم صدوق تو اون دوران، بعد مرحوم صدوق، بعد از مرحوم صدوق دوره مرحوم مفیده، و بعد از دوره مرحوم مفید دوره سید رضی و سید مرتضی، سه مرحله ای که فاصله میشه، که حالا مثلا از عصر غیبت تقریبا باید یه 60 سالی 50-60 سالی بیایم جلو، اوایل قرن چهارم میشه، 304 ها اما تو نهج البلاغه زده ابتداش 305 فکر کنم بود،
400 هجری زده سید رضی جمع‌آوری کرده.
خب تاریخ تولدشون که یه، خب اینم در نوع خودش جالبه، امیرالمومنین رو زده با محمد دشتی، سید رضی مثلا کاره ای نبوده. خب اینم از این. حالا سید رضی رو تو این مقدمه
در سال 359 متولد شده، 404 در گذشت.
404 304 نیست، 404. بعد 359، خب اواسط قرن چهارم میشه ایشون. خب تا نه، تا دوره صدور چقدر فاصله داره ایشون؟ امیرالمومنین سال 40 هجری 39 یا 40 به شهادت رسیدن، میشه 320 سال، 400 جمع کرده ایشون، از 400 تا اونجا 360 سال فاصله است. خب خیلی 360 سال فاصله کمی نیست. حال برای ما چون سید رضی نزدیک بودن چیزی به حساب نمیاد، ولی 360 سال فاصله زیادی است. خب ایشون 360 سال رو چجور پر میکنه؟ تواتر که ما در بین اینا نداریم، خیلی کم، که حالا تو نهج البلاغه شاید پیدا هم نشه چیزی که به تواتر رسیده باشه. اجماع و شهرت هم عملا چیز جدایی از اون دوتا نیست، از تواتر و خبر واحد، حالا در توضیحاتش عرض خواهیم کرد. میمونه خبر واحد، ایشون از راه خبر واحد اینها رو میرسونن به امیرالمومنین. خب یه آشنایی اجمالی با این عبارات پیدا شد، تواتر، خبر واحد و اینها. حالا بیایم بخونیم ببینیم که اینا هر کدوم چیه. راه اول تواتره، اون به اینه که عدد بزرگی از راویان این رو نقل کنن، یک تعداد زیاد و معتنابهی راوی یک چیزی رو نقل میکنه. مثلا برای شما نقل شده کشتار حجاج در سال 66 توسط آل سعود ملعون و خبیث در مکه، حاجیای ما رو که برای اعمال خلاصه براءت از مشرکین شعار میدادند و در مکه خلاصه راهپیمایی کرده بودن، حتی آدرسش رو زیر پل روبروی قبرستان ابو طالب اونجا، حالا بعضی از روی پل انداختن، بعضی ها رو با گلوله زدن، بعضی ها رو خفه کردن، بعضی ها رو گاز شیمیایی زدن، بعضی ها رو تو پارکینگ محبوس کردن با گاز، با استنشاق گاز. نه پارکینگ تو ظاهرا فرار میکنن به سمت حالا دارن پارکینگ حرم میرن. خب اینها از چه طریقی به ما رسیده؟ ما الان تقریبا 30 سال فاصله داریم با این واقع. از راه تواتر به ما رسیده، یعنی یک تعداد زیادی که اینها توانی ندارن بر دروغ گفتن، کذبشون هم محاله، بخوان همه با همدیگه جمع بشن یک واقعه رو بخوان دروغ مخابره بکنن، ممکنه تو ریزکاریاش دروغ گفته بشه. احسن تو اصلش توش هیچ تردیدی نیست و ما یقین داریم به این که این واقعه رخ داده. این میشه تواتر. یا نسبت به فاجعه منا، خب خود همین رسانه ها وقتی شما فیلمی عکسی بعد افراد مختلف میان نقل میکنن که ما بعد از همین فاجعه منا از چند نفری که تو واجعه بودند و این اتفاق رو از نزدیک دیده بودن، خب میان چندین نفر و همه یک خبر رو دارن میدن بدون اینکه اینها با هم دیگه تبانی داشته باشن، یکی از این شهرستانه، یکی از اون شهرستانه، یکی مال بعثه است، یکی
کشور دیگه،
مال کشور دیگه است. بله اینها نمیتونن همه با هم دست به یکی کرده باشن من که بخوان دروغ بگن. این تعداد زیاد وقتی دارن یک چیزی رو خبر میدن و محاله که همه با هم دیگه تبانی کرده باشن برای اینکه دروغ بگن، این میشه تواتر. هر خبری از این عدد بزرگ جا باید عدد زیادی بالمشاهده، نه عدد زیادی بالمسامعه یا بالمسامحه نقل بکنه. بله باید شهادت عن حسن باشه نه شهادت عن حدسن. الان کره زمین همه جمع بشن بگن ما دیدیم یه پیغمبری، ما دیدیم امام زمانی اومد و به شهادت رسید. تعداد بهایی ما کمه، 4 میلیون فکر کنم بهایی داریم. بله تو خود ایران. خب
ایران 4 میلیون.
بله
آقا اون تلویزیون نشون داد، البته ما خب اون فامیلای اون چی اونجا رفتن با بهایی همکاری کرد.
بله
پیش
بله بله
باعث تعجب خیلی آمیشون.
بله خدا هدایت شو بکن
انشالله که همه ما هدایت
بشه. انشالله انشالله.
یعنی انسان همش در معرض خطره، یعنی شیطان همش
بله ول نمی کن انسان
ادام ببره.
بله خب حالا این 4 میلیون بهایی بیان شهادت بدن که آقا ما خبر داریم امام زمان از دنیا رفته، تواتر میشه. 4 میلیون نفر دارن یه حرفی میزنه، تواتره؟
نه
نه
به خاطر اینکه نمیتونن اثبات کنن.
آها
چون جمعیتی زیادی هستن که این رو رد
میکنن. احسن تو هم از این ور تعداد زیادی رد میکنن، هم حسی نیست، هم حاصل یک تحلیل غلط از یک واقع است. ما تحلیل برامون مهم نیست، حالا در حلقات بعد میخونیم انشالله. تو تواتر اونی که به درد ما میخوره تحلیل نیست. 4 میلیون نفر بیان بگن که ما صحنه رو دیدیم، از اون زاویه‌ای که ما دیدیم این قاتل بود، این تحلیل به درد ما نمیخوره. 4 میلیون نفر باید بیان بگن که، یا 4 میلیون نفر هم که زیاده، 100 نفر 200 نفر بیان بگن که آقا ما دیدیم ایشون چاقو رو گرفت. اولا اینا با هم دیگه بحث کردن، اون بحثو شروع کرد، این که چاقو دستش بود بحث رو شروع کرد، به قصد زدن هم اومده بود، اون بنده خدا مثلا چیزی هم نمیگفت، اینم صاف من چاقو رو فرو کرد تو شکم این از یه طرف بدون هماهنگی با اونا دقیقاً همینو میگه، اون از یه طرف بدون هماهنگی با اینا دقیقاً همینو میگه، این میشه تواتر. ولی 100 نفر بیان تحلیل کنن برام، 100 نفر بیان بگن که مثلا سال 88 تقلب شد، خب شما دلیل چیه؟ هیچ. بقیه میگن همه گاهی تواترها میبینی که 100 نفر میگن، این 100 نفر برمیگره به یه نفر، این تواتر تهش میشه خبر واحد.
شنیدن که بابا
مانند دیدن. بله. خب از این قبیل هم ما زیاد داریم ها، پیش اومده همین تو همین دوره خودمون. میگه آقا تواتر است که آقای جوادی آملی مثلا نماد فلان شخصیت که بعدن زپرتش قمصوص شده، ایشون چقدر مهد کردن و چقدر تایید کردن و اینا همه میگن. بعد میگه که خب این همه که میگن شما به معنی یه همه، شما از کی شنیدی؟ میگه از همه. میگه خب حالا یکی از این همه رو بگو. میگه فلانی. میگه خب بازم بگو. میگه حالا من فلان ازشون فقط شنیدم. میری سراغ اون، میگه خب شما از کی شنیدی؟ میگه از فرد ب. میگه شما از همه؟ از همون ب. میگه بله. ب گفت همه اینجور میگه. میری سراغ ب، آقای ب شما کی شنیدی؟ میگه منم از همه. میگه همت که؟ میگه جیم. میری سراغ جیم، میگه آقای جیم شما کجا؟ میگه همه گفتن. جیم به دال، دال برمیگرده به همون اولیه که گفت از الف شنید.
اخبار دروغ و کذب.
بله، یعنی ته اینا میبینی که یه دور معکوس و همه هم منشأش یه جاست. میبینی 50 تا کانال تلگرامی یک مطلب رو زده، این از او، او از او، او از او، این تواتر نیست، همه همزمان دارن یه چیزی رو. این اتفاقا گاهی تبانی است، تبانی هم نباشه 50 نفر دارن از یک منبع غیر موثق نقل میکنن تحلیل. این چند روز پیش یه افس 100 تا خبرگزاری با هم دیگه زدن که کشمیری دستگیر شد، عامل بمبگذاری در ماجرای شهید رجایی، قاتل شهید رجایی. خب همه یه موجی از خوشحالی پیچید و بعد گفتن که بابا ما کی گفتیم کشمیری؟ ما گفتیم یه کسی که دخالت داشته در قتل شهید رجایی. گفتن خب پس حتما یه کسی بوده نزدیک. باز اومدن جلوتر گفتن که یه خانومی بوده یه اطلاعاتی داشته. اومدن جلوتر گفتن همون هم نتونستیم دستگیر کنیم. تشی چی به چی. خب بگم شما کجا میگی کشمیری دستگیر شد؟ میگی به تواتر. همه میگن این تواتر مف نمیارزه. همه دیدن که میگن، همه خودشون دیدن، مستقیم دیدن. اونی که همه ببینن بگن مهمه، این تواتره، نه اون که همه بشنون بگن. فاصله حق و باطل چند انگشته؟ 4 انگشت. خب بس باید ببینن، اونم تحلیل نباشه، این واقعه رو مخابره بکنن. این واقعه رو میگه ما همه دیدیم، پیغمبر اکرم دست امیرالمومنین رو آورد بالا، فرمود من مولای شما هستم یا نیستم، من اینجور هستم یا نیستم، من انقدر قبول دارید یا ندارید. بعدش آخر فهمیدن که هر کی من مولاشم او مولاش رو، همه اومدن بیعت کرده. اینا این تواتره، تواتر. و برخی قائلن که ما غیر از واقع قدیر تواتری در عالم اسلام نداریم، فقط واقع قدیر است که به تواتر نقل شده جا و اصل قرآن، اثبات قرآن، حقیقت قرآن، اینکه این کتاب وحی است که بر پیامبر اکرم نازل شده، این هم به تواتر اثبات شده، به ما رسیده. خب عرض کنم که حالا تو همون امر قطعی با تواتر هم می‌بینید چه وضعی داریم الان. در حدیث قدیر باید بعد 12 قرن 13 قرن یه علامه امینی بیاد و خلاصه شروع کنه به یاداوری تواتر، امر بدیهی رو
بیاد. قدیرم که خود اون اصحاب بودن، مگه چند سال گذشت حضرت پیغمبر صلوات الله علیه رحمت خدا؟
بله بفهمون چند روز گذشت؟ 40 روز. بله
چقدر وقت گذشت؟ بعد اینا اومدن حضرت فاطمه زهرا یکی یکی رفت در خونه اینا، گفت مگه ندیدین شما؟ مگه پدرم چی گفت؟
بله
هیچ کدوم اینها قبول نکردن، اصلا جواب ندادن.
بله
سکوت کردن.
احسنت.
نگفتن نه، نگفتن آره.
درست.
اینا کجا بودن؟ اونجا بودن در اون صحنه. پس صحنه رو چیکار کردن؟
انکار کردن.
آره چی گفتن یعنی ما نمیدونیم.
بله خلاصه تواترش که اینه، حالا دیگه بقیه رو خدا بخیر کنه. خب این عدد بزرگ احتمالی رو برای قضیه شکل میده و قرینه ایست برای اثباتش و به تراکم احتمالات. یک بحثی در منطق داشتیم در استقرا، عرض کردم همه قیمت بحث رو همین یه واژه است. کدوم واژه؟ تراکم احتمالات. و عرض کردم در حلقات با این واژه کار داریم. این واژه رو اینجا فقط میخونیم و رد میشیم، تو حلقات بعد مفصل باش کار داریم. خب پس ببینید، یک تعدادی که میان یک خبری رو نقل میکنن عن حسن، میگن ما مشاهده کردیم، این میگه من مشاهده کردم اینو دیدم، اون میگه من مشاهده کردم اینو دیدم، این اول یه احتمالی برای شما شکل میده. شما اول 50% 60% احتمال میکنید این واقعه حقیقت داشته باشه. میان میگن که آقا امروز شما پیامک بزنید به فلان شماره، مثلا شارژ رایگان برات میفرستن، مثلا جرائم رانندگی تو میبخشن، مثلا سهمیه چی چی در نظر میگیرن، مثلا میفهمی به شما سبد کالا تعلق گرفته یا نگرفته و قص علی هذا. خب اینی که به شما گفته میشه، یه نفر از یه جا میگه، یه 20% آدم احتمال میده، یکی از یه جای دیگه میگه و میدونه که اینا با هم هماهنگ هم نیستن، این احتمال میبره بالا، یکی از یه جای دیگه میگه احتمال میره بالا، همینجور 10 نفر 20 نفر 30 نفر احتمالات تراکم پیدا میکنه رو هم، به یک حدی میرسه که دیگه شما احتمال خلاف نمیدید، ولو به یقین نرسیده، ولی با همون مبنای تراکم احتمالات به حدی رسیده که توش شکی نیست. خب این قرینه میشه برای اثباتش و قرائن یقین رو حاصل میکنه به صدور کلام و حجیت تواتر قائم است بر اساس افاده او برای علم. خب تواتر، حالا حجیتش رو از کجا میگیره؟ تواتر امری قطعی است و قطع هم حجت است و حجیت قطع هم چیه؟
دیدن یه چیزیه که اثبات بشه. بله. شما بدونیم که این چند نفر دیدن یا خودم با چشم خودم دیدن که این درسته.
بله. حجیت قطع هم ذاتی است، یعنی قطع خودش به خودش بنده، حجتش به خودشه، از کسی نمیگیره. پس تواتر اثبات میشه با حجیت ذاتی و حجیت قطع. دیگه حجیتش احتیاج به جعل و تعبد شرعی نداره، نیازی نداره که کسی بیا تاییدش بکنه، نیازی نداره که مهر تایید بخوره. خب این که روشن، اینا تو بحث قبلیمون هم بود. راه دوم اجماع، اجماع و شهرت. خب من اون چارتایی که گفتم، گفتم عرض کنم که تواتر، اجماع، شهرت، خبر واحد، سیره متشرع رو نگفتم که سیره متشرع هم عرض بکنم. خب امروز یه خود حاشیه زیاد رفتیم، برگردیم متن ان شاءالله با سرعت بخونیم که این چند صفحه‌مون تموم بشه. راه دوم اجماع و شهرت. اجماع گفتیم چیه؟ اتفاق الکل. شهرت چیه؟ اتفاق الجل. توضیح اون اونه که وقتی که ما ملاحظه میکنیم فتوای یک فقیه رو به وجوب خمس در معادن، مثلا یک فقیه گفته که درباره معدن خمس واجبه، این یه قرینه تشکیل میده برای اثبات ناقصه بر وجود دلیل لفظی، دلیل لفظی مسبق که دلالت بر این وجوب بکنه. چون فتوای فقیه دو تا احتمال ما رو در فضای قرار میده که دو تا احتمال در تفسیر میدیم براش. ببینید ما وقتی که یک فتوای میبینیم، یا باید بگیم که این اشتباه کرده، بدون دلیل فتوا داده این فقیه، فقیهی که در صدر بوده ها. ببینید ما تو بحث اجماع و شهرت برامون ملاک 10 تا فقیه هن که اینها اصلا، حالا من فکر میکردم که اینجا تو حاشیه نوشته باشم، در حلقه ثانیه ننوشتم، توی تدریس حلقه ثانیه اسم اون 10 تا فقیه رو گفتم. حالا دیشبم رفتم گشتم که این کجا بود سندش، آخر شب یعنی نزدیک صبح گشتیم پیدا نکردیم. بعد اسم اون 10 تا کامل تو ذهنم نمونده. حالا باز انشالله باز میرم میگردم توی فیشایی که نوشتم هست، حالا ببینم فیشا رو بگردم پیدا بکنم. 10 تا فقیهی که این بحثم خیلی قیمتیه، یعنی اسم این 10 تا فقیه رو اگه کسی بخواد کشف بکنه، یعنی اصلا بحث اجماع رو باید یه 20 سالی زحمت بکشه تو بحث فقه و اصول کار بکنه. ما که زحمت نکشیدیم، ما مفتی از اساتید به ما رسیده که بحث اجماع قشنگ جا بیفته که این منظور چیه. همه فقها یک فتوا بدن، همه فقهای کی، تو چه دوره‌ای، همه فقها در همه ادوار، این که میشه تواتر. شما میبینید هیچ وقت شاید این حاصل نشه، شما تو همین دوره خودتون گاهی مسائلی که خیلی روشن و واضحه یه فقیهی پیدا میشه زیرابشو میزنه. در مورد سن بلوغ دخترها همه فتوا دادن که 9 سالگی دختر بالغ میشه، یا آقای پیدا میشه که میگه این دختر 13 سالگی بالغ میشه. خب این اگه بخواد ملاک این باشه، اجماع شکسته میشه دیگه، یه نفر دیگه فتوای خلاف میده. ملاک این نیست، ملاک حتی فقهای عصر ما هم الان نیستن برای بحث اجماع. اینکه همه فقهای عصر فعلی فتوا رو بدن اینم ملاک نیست.
حضرت پیغمبر صلی الله علیه نگفتش که همون 7 سال 8 سال، چرا اونو میخواد رد کنه؟
بله، حالا
دیگه این دستور از اونا نمیگیره، این کار میکنه
دیگه. حالا این مسیر فقهیست و بحثای خودش رو داره. در مجموع خدمت شما عرض کنم که کاری که میشه اینه که ما میایم 10 تا فقیهی که اینها اول عصر غیبت بودن، حالا این 10 تا مقداری که یادم مونده، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ مفید، شیخ توسیست، عرض کنم خدمتتون که مرحوم کلینیست، سید مرتضاست، این 5 تا و شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ صدوق، کلینی، سید مرتضی و حالا اون 5 تا دیگه الان به ذهنم نمیاد. این 10 نفر خلاصه ملاک اصلی ان برای ما، وقتی که همه اینها یک مسئله رو فتوا دادن. خب اینها بدون دلیل میشه چیزی رو فتوا بدن؟ یعنی روایتی نبوده همه گفتن که این واجبه، یا باید بدون دلیل فتوا داده باشن که میشه بی‌تقوایی، از این شخصیت‌های بزرگ بعیده، یا با دلیل فتوا دادن که اون دلیل به ما نرسیده، دلیل به ما نرسیده. ما از همین فتوای اینها کشف میکنیم که دلیلی پیش اینها بوده که روش رو مبناش فتوا دادن. این میشه اثبات صدور برای ما. اجماع حاکی میشه از این که دلیلی هست، فقط ما دلیلشو خبر نداریم. خب پس 2 تا احتمال میدیم وقتی یک فتوا رو میبینیم. یکی اینه که بگی او استناد کرده در فتواش به دلیل لفظی مثلا به صورت صحیحه، یعنی یک دلیلی داشته، روایتی داشته، آیه‌ای داشته. و یکی این که اشتباه کرده در فتواش. تا وقتی که ما این 2 تا احتمال رو میدیم و این 2 تا تفسیر رو داریم با هم، این یک قرینه اثبات ناقص. خب این با یک فتواست، ولی وقتی بهش اضافه کنیم فتوای فقیه دیگر رو که او هم فتوا داده به این که در معادن خمس واجبه، اینجا این احتمال وجود دلیل لفظی میره بالا که دلالت میکنه بر حکم به عنوان نتیجه برای اجتماع 2 قرینه ناقصه. وقتی منظم بشه به این 2 تا فقیه، فقیه سوم، ما میلمون به اعتقاد به وجود این دلیل لفظی میره بالا و همچنین این میل به اعتقاد میره بالا هر چقدر که این عدد فقها به وجود خمس بیشتر بشه، بشن 6 تا، 7 تا، 8 تا. پس وقتی که فقها اتفاق داشته باشن همگی بر این فتوا، اینو میگن بفرمایید اجماع. وقتی که اکثریت نظرشون این باشه، اینجا میشه شهرت. اجماع و شهرت 2 تا راهه برای اکتشاف وجود دلیل لفظی در جمله ای از احیان. این کامل روشن شد دیگه، حل دیگه. تا اون حدی که فلان کارش داریم همینقدره، بعدن بیشتر توضیح میدیم. اجماع اقسامی داره، شهرت اقسامی داره، برخی اقسام اجماع درجه اعتبارش بالاتره، برخی اقسامش درجه اعتبارش پایینتره. در مورد شهرت اختلاف داریم، برخی شهرت رو حجت قائلن، بخی شهرت رو حجت نمیدونن، بحثش میرسه. حکم اجماع و شهرت از ناحیه اصولی اینه که هر وقت علم به دلیل شرعی حاصل بشه به سبب اجماع و شهرت، واجبه که اخذش کنیم در عملیات استنباط. و اجماع و شهرت حجته. و علم وقتی که حاصل نشد به سبب اجماع یا شهرت، اعتباری بهش نیست. یعنی یه اجماعی باشه بر ما، علم حاصل نمیشه وجود دلیل لفظی. دلمون قرص نمیشه که حتما یه دلیل لفظی پیش اینا بوده که اینجور فتوا دادن. اینجا دیگه ما اجماع رو نمیگیریم، شهرت رو نمیگیریم، چون اینجا فقط مفید ظنن. و گفتیم اصل هم در ظن چیه؟ اصل در ظن چیه؟ عدم حجیته. اینجا چون ظن نمیشه و اصل هم در ظن عدم حجیتشه، اینجا ما اینو میذاریم کنار. خب راه سوم برای اثبات چیزی از جانب شارع، راه سوم سیره متشرع است. این واژه ها واژه قیمتیه. سیره متشرعه چیه؟ ببینید، ما گاهی میبینیم متشرعه در دوره معصوم همه روی یک مبنا دارن عمل میکنن، همه یک کار رو انجام میدن، که انهو از شارع یاد گرفتن و چیزی براشون فرهنگ شده. اصحاب ائمه، اون کسانی که خلاصه نزدیکن به معصومین، شخصیت‌های پاک و وارسته‌ای هستن، اینها یک مبنا دارن در عملشون. حالا اینها در دوره خود معصوم باید بشن، در دوره بعد از معصوم نیستن، در دوره خود معصوم. خب این میشه سلوک عام متدینین در عصر معصومین که بهش میگیم سیره متشرعه. مثل اینکه اینا همه اتفاق داشتن برای اینکه روز جمعه نماز ظهر میخوندن به جای نماز جمعه، اتفاق داشتن. یا مثلا بین اصحاب رایج بوده کسی روز جمعه سفر نمیرفته. چرا؟ به خاطر اینکه نماز جمعه نیفتن. خب ما روایتی نداریم در مورد اینکه البته هست، مثلا فرض میکنیم که نداریم، روایت حالا مثلا ضعیفه، روایتی نداریم در مورد کراهت سفر روز جمعه. کراهت سفر روز جمعه سیره اصحاب بر این بوده، اونم به دلیل چی؟ به دلیل فوت نماز جمعه. یعنی اگر صبح جمعه حرکت میکردن، میدونستن که تا وقت نماز جمعه میرسن به یک نماز جمعه ای، میرفتن. ولی غالبا میدیدن که اگر حرکت بکنن نماز جمعه ای نمیرسن، برای همین روز جمعه سفر نمیکردن. این سیره متشرعه بوده. متدینین در هم عصر با اهل بیت اینجور عمل میکردن. خب حالا ما روایتی نداریم، کلامی نیست، دلیل لفظی نیست، از این سیره متشرعه کشف میکنیم که اینها چیزی شنیده بودن، چیزی یاد گرفته بودن از معصوم.
معصوم به چیزی میکردن، مثلا قول معصوم یا فعل معصوم که سکوت کنند و نهی کنند، مثلا
از این کار اون اگه باش که میشه سیره نبوی یا
نعمه. بله، میشه تقریر. یعنی جلوی در مرعا اونم برای ما تقریر نقل میشه ها، اشتباه نکنید، در تقریر برای ما نقل میکنن، میگن در محضر پیامبر این کار رو کردن، حضرت سکوت کردن. اون یه بحث دیگه است. اینجا بحث سیره یه بحث دیگه است. تو بحث سیره یک عمومی ما داریم، از این عموم کشف میکنیم رضایت شارع رو. گاهی سیره عقلاست، گاهی سیره متشرع است، که حالا اینا هر کدومش در جای خودش بحث میشه. سیره متشرع اینجوره که ما نگاه میکنیم یک اصحاب این شکلی، مثل حالا اون درجه یکا حالا یا درجه دوا فرق نمیکنه، یک امری بینشون رایج میشه، این میشه سیره متشرع. کشف میکنه که اینا از شارع یاد گرفتن این کار رو، از دین یاد گرفتن.
خودش بالاتره،
شارع
یا اون
سیره متشرع بالاتر از عقلا است. احسنت. خب یا اینکه مثلا اینها بابت ارث خمس نمیدادن، بین اصحاب رایج بوده، از همین ما کشف میکنیم که یه دلیلی داشتن، اینها از دین یاد گرفته بودن این کار رو، این میشه سیره متشرع. و این سلوک عام وقتی که ما رو تحلیلش بکنیم به مفرداتش و ملاحظه بکنیم سلوک هر کدوم رو به صورت مستقل، میبینیم که سلوک یک فرد متدین واحد در عصر تشریع یک قرینه میشه برای اثبات ناقصه بر صدور بیان شرعی که تقریر کنه آن سلوک رو. و ما همینجا احتمال میدیم اشتباه و غفلت و حتی تسامح رو. ممکنه دمده یک نفر وقتی باشه ممکن اشتباه کرده، یکی از اصحاب این کار رو کرد، ممکن اشتباه کرده باشه، ممکن غفلت کرده باشه، تسامح کرده باشه. حالا اگه اینا شدن دو نفر همین سلوک رو دارن، دو نفر نماز ظهر رو میخوندن در روز جمعه بر فرض، اینجا اون قوه اثبات میره بالا و این قوه هر چقدر که افراد بیشتری از صحابه نقل بشن قوی تر میشه، مثل بحث تواتر و بحث اجماع. پس میبینید اینا همه تو اجماع و تواتر ما تراکم احتمالات داریم، هر کدوم به نوع خودش. خب اینجا به نحوی میرسه که میبینیم یک سلوک عامیست که جمهور متدینین ازش تبعیت میکردن در عصر تشریع، و این خیلی روشن میشه و مؤکد میشه که اینجا سلوک اینها همگی نشأت از خطا یا غفلت یا تسامح پیدا نکرده، چون خطا و غفلت یا تسامح تو این فرد واقع میشه، تو اون فرد واقع میشه، بخوان همگی با هم دیگه از دم یه چیزی رو اشتباه بکنن که این دیگه خیلی بعیده، یعنی اصلا آدم احتمالش رو نمیده. و احتمال این که جمهور متدینین در اصل تشریح همگی با هم دیگه اشتباهی کرده باشن این نیست. و اینجا بله تعدادشون بله، مثلا درباره خلافت ابوبکر میگه شما دلیلتون چیه؟ میگه اجماع، شما که اجماع رو قبول دارید. حالا کجا بود من میدیدم؟ تو القدیر بود به نظرم میدیدم، فکر کنم حتما تو القدیر که هست، جای دیگه هم بود، الان تو ذهنم اینه که القدیر دیدم که مرحوم علامه امینی میگه خب اجماع بود، بسم الله بیایم بشیم صحبت بکن. شاید هلوش 100 تا از صحابه رو میاره که اینها مخالف بودن.
100 تا
اصلا میگه اصلا اجماع رو برمیگردونه، میگه تازه اونایی هم که سکوت کرده بودن مخالف بودن، جرئت نمیکردن چیزی بگن، ایشو قشنگ ورقو برمیگردونه. کجا اجماع بر این بوده که ابوبکر خلیفه باشه؟ خب تازه اجماع وقتی حجتی که ما خودمون مستقیم به دلیل شرعی دسترسی نداشته باشیم، وگرنه همه حتی سیره متشرعه وقتی من میبینم پیغمبر داره کاری میکنه همه متشرعه اشتباه میکنن، غلط میکنن، اشتباه میکنن. گاهی من دسترسی ندارم نظر امام خمینی رو ببینم، میام میبینم که اطرافیان صحابه نزدیک امام اینا سیره شون به چه مبنایی است، رو چه منوالی است، از این کشف میکنم سیره امام رو.
میگن
یا نمیگن؟ خب حالا برفرض همه اینا دنیا زده شدن، همه اینا قالتاق شدن، همه اینا خراب شدن، همه از دم میگن که آقا امام مخالف مرگ به آمریکا بود. خب خود امام که جلو چشم منه، خودش سیرش جلو چشم ماست، سخنرانیاش جلو چشم ماست، اینجا دیگه سیره متشرعه ملاک نیست، چون شما دسترسی به خود منبع دارید. سیره متشرعه وقتی ملاکه که بخواد خودش راهی بشه برای کشف منبع.
باشه باشیم صاحب اثباتی حدیث چیزی.
بله اینجا به سیره متشرعه حدیث قطعی ها، چون درجه سیره متشرعه از روایت از خبر واحد بالاتره، شما باید تواتر داشته باشید، یا مستقیم از معصوم ببینید و بشنوید یا تواتر داشته باشید. خب الان اجماع در مورد ابوبکر داریم، بر فرض همه صحابه گفتن ابوبکر، خب ما تواتر دم در میدونم ببینید داریم. تواتر که بالاتر از سیره متشرعه است، تازه اونم خیلی متشرعه نبودن، کسایی که جلید الاسلام بودن، کسایی که تو جنگو همیشه فرار میکردن، کسایی که یک لحظه دلشون با پیغمبر و اهل بیت صاف نشد، اینها اومدن اجماع کردن. اینها که اجماعشون تو سرشون بخوره به چه دردی میخوره؟ این سیره متشرعه نیست. متشرعه یعنی مقداد، یعنی سلمان، یعنی ابوذر، یعنی عمار، اینها متشرعه هن. بله اجماعشون تو سر ما خوره. خب و این چنین میفهمیم که سلوک عام مستند به بیان شرعی است که دلیل میشود بر امکان اقامه ظهر در روز جمعه و عدم وجوب خمس در میراث. شما میگی وقت میگه دلیلتون چیه؟ میگه سیره متشرعه، چون ما دیدیم متشرعه همه صحابه اینجور عمل کردن، عمل صحابه، و اون بیشتر جزم میاره به بیان شرعی در ضمن شروطی که الان اینجا ما نمیتونیم توضیح بدیم، سر وقت خودش بحث میشه. و هر وقت که اینجوری باشه حجت، وقتی ازش جزم حاصل نشه اعتباری بهش نیست. چرا؟ چون اگه قطعی نباشه میشه ظنی، و اصل هم در ظنی در ظنیات عدم حجیته. این سه تا راه همه مبنی بر تراکم احتمالات و تجمع قرائن بود. حالا یه راه دیگه هم داریم که خیلی مهمه و معمولاً اکثر دلایل شرعی ما این قسم چهارمه. اون سه تا کمتره. ببینید رتبه بندی اگه بخوایم بکنیم از جهت استعمال، اول از جهت استعمال، از اول خبر واحده، بعد اجماع و شهرت، بعد سیره متشرع است، بعد تواتر. یعنی شما این کتاب شریف جواهر الکلام رو که بردارید 70% خبر واحده، 20%، حالا خیلی هم اینا قطعی نمیشه اینجور رتبه بندی کرد، این هم یه آمار قطعی نیست، همینجوری حالا کیلویه رو حساب بالاخره اونی که آدم معمولا دیده، 60-70%، 60% خبر واحده، 30% اجماع شهرت، 5% بیشتر، 8% چیه؟ 8% سیره متشرع است، 2% تواتر. اینجوریه. حالا اینم عرض کردم که قطعی نیست، ولی تقسیم بندی این شکلیه، تفاوت انقدره. اصلی که ما باهاش خیلی درگیریم و کار داریم، الان دیدید به نهج البلاغه همه از این فاصله سید رضی تا امیرالمومنین چی پر میکرد؟ خبر واحد. یعنی ما حالا اجماع و شهرت که اینجا خیلی به کار ما نمیاد، چون بحث اجماع و شهرت تو فتواست، یعنی ما از فتاوا کشف میکنیم دلیل رو، اینجا چون فتوایی نداره. چرا؟ از همون نوشته ها استفاده کنیم، ولی نوشته ها به چه نحوی بوده؟ خبر واحد بوده. خبر واحد چیه؟ خبر واحد هر خبریه که مفید علمی است، یقینی نیست. حکمش اینه که وقتی که یک مخبر ثقه‌ای میاد خبر بده، یا آدمی بگه من خدمت امیرالمومنین بودم، حضرت اینو فرمودن، یا دستخطی بیاره بگه این دستخط امیرالمومنینه، چون آدم ثقه‌ای است، ثقه هم غیر از عادل بودنه ها. بله. ثقه یعنی دروغ نمیگه. لزومی نداره حتما شیعه باشه، حتما عادل باشه. بله. خب این میشه ثقه. اگر مخبر ما ثقه بود این خبر رو میگیریم و حجته. اگه ثقه نبود آی دکتر بله چیو نمیگیریم؟ آه خب و این حجیت شرعاً ثابته نه عقلاً. این دیگه حجیتش عقلی نیست، مثل تواتر، مثل اجماع، مثل سیره متشرعه. اونجا با تراکم احتمالات بود، حجیت عقلی بود. اینجا دیگه تراکم احتمالات نیست، اینجا دیگه حجیتش عقلی نیست، حجیت شرعی است. دین به ما گفته شما این رو اخذ بکنید. کجا گفته؟ بعدن میایم. آیات قرآن داریم، روایت داریم، اینها. خب چون این بر اساس حصول قطع نیست، بلکه بر اساس امر شارع به این که شما دنبال خبر ثقه را بیافتین، ادله شرعیه متعددهی دلالت بر اون داره که در حلقه بعدی انشالله خواهد آمد. یکی از این ادله آیه نبعه تو سوره حجرات آیه 6 میفهمه یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأن فتبینوا. اگه یه فاسقی خبری آورد تبین کنید، تحقیق کنید. این مشتمل بر جمله شرطیه، اگه فاسقی خبر آورد تحقیق کنید. جمله شرطی هم چی داره؟
شرط جدا.
چی داره؟ مفهوم داره. مفهوم گیری میکنیم یعنی چی میگیم؟ نف اثبات شی نفی معادا میکنه. یعنی اگر خبر رو کی آورد؟
غیر فاسق
آورد، تبیین نمیخواد. غیر فاسق کیه؟ نتبینو. خب غیر فاسق کیه؟ بفرمایید. غیر فاسق کیه؟
دروغ نمیگه،
عادله. اگه فاسق خبر آورد تبیین کنید، عادل خبر آورد چی؟ تبیین نمیخواد. حالا تعدادش مهمه؟ در مورد تعداد چیزی نگفته، فقط گفته فاسق باشه. یا خب پس اگه یه نفر بود، اگه دو نفر بود، میگه جا اکن فاسقون، این تنمینش تنمین وحدت دیگه، یک نفر یه فاسقی خبر آورد، خب به تعدادش کار نداشته که حالا اگه دو تا فاسق خبر آوردن قبول کنی، گفته یه فاسق اگه خبر آورد تبیین کنی. اگه فاسق نبود چی؟ قبول کنید. خب اگه فاسق نبود عددش مهمه؟ نه، در مورد عدد صحبتی نکنه. پس از اینها ما استنباط میکنیم چی رو؟ فعلا تو حلقات بعد زیرا بهش میخوره. فعلا اثبات میکنیم که حالا تو رسائل که میرسیم که کلا نابود میشه این استدلال، از بیخ میکنه مرحوم شیخ اعظم، قوغا میکنه شیخ اعظم تو بحث خبر واحد، کودتا میکنه ایشون. ایشون زیرا به همه آیات و روایات، حالا الان نه تو حلقه اولا اینا رو بگیم ذهن خراب میشه، ولی مرحومش بله نه ایشون فهمه که خبر واحد با آیات و روایات اثبات نمیشه، با سیره متشرع اثبات میشه. خب مشتمل بر جمله شرطیه است، شرطی جمله شرطیه نه 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 خبر واحد هست دلیلش نه اشتباه نکنید، ببینید زیر مجموعه اون نمیره، حجیتش به کجا بنده؟ این حجیتش رو میخواد از چی بگیره؟ خبر واحد. خبر واحد که حجیتش رو از خود خبر واحد که نمیگیره، خب یا باید بیاد از تواتر بگیره، یا اجماع و شهرت، یا سیره متشرع. خب تواتر، پس ما از روایت هم اگه میخوایم نقل بکنیم، روایت که خودش خبر واحد میشه، شما میخواید دلیل از روایت بیاری، درسته؟ ایشون میفهمن که باید در بین روایت رفت سراغ تواتر. حالا اصلا بحثمون رفت جای دیگه، ما نمیخواستیم رسائل بگیم، الان زود الان ذهن بخواد تو این فضاها بره، حالا از باب یه اشانتیون دیگه، حالا ذهن ها الحمدلله خوب آماده است. مرحوم شیخ اعظم میفهمد که ما روایت رو با خبر واحد که با خبر واحد که با خبر واحد نمیتونیم اثبات کنیم، خبر واحد باید با تواتر اثبات بکنیم، که حالا تواتر هم اقسامی داره که حالا سر وقتش بحث میشه، که حالا اونجا ایشون میفهمه که اثبات نمیشه تش با روایت، با آیات که خب آیات با تواتر به ما رسیده، آیات هم در دلالتش بر ما قطعی نیست، در صدورش قطعی است، در سندش قطعی است، در دلالتش بر این که بخواد خبر واحد رو حجت بدانه قطعی نیست، اجماع هم که مشکلاتی داره که حالا اونجا بحث میشه مفصل، برخی فقهای بزرگ قبول نمیکنن، ایشون تهش میاد میگه که اونایی که قبول ندارن در واقع قبول دارن، مثل سید مرتضی، و یه دعوایی بین علامه حلی و سید مرتضی است، علامه حلی هم جز اون 10 نفره. خب عرض کنم که تهش ایشون میفهمه که از سیره عقلا و سیره متشرع اثبات میکنیم که شارع خبر واحد رو حجت میدونه. خب برگردیم تو این بحث خودم، زیر مجموعه یعنی این که ما چیزی به اسم خبر واحد نداریم، زیر مجموعه از باب حجیتش نه از باب دلالتش، مگر نه الان این روایت های نهج البلاغه که ما باز میکنیم خبر واحده، خبر واحد زیل سیره متشرع است، اینا همه زیل سیره متشرع بوده، حجیتش از سیره متشرع است، خودش که از سیره متشرع نیست، از اقسام سیره متشرع نیست، اصلا ربطی نداره، متباین باشه، ولی حجیتش از او گرفته، چون خودش که به خودش نمیتونه حجیت داشته باشه، بعد از یکی از اینا که قطعی است، چون این ظنیه اونا قطعیه، بعد به یکی از قطعیات بند بشه. خب به کدوم یکی از اینا که حالا یه اشاره کرد؟ خب این آیه منطوقش دلالت میکنه بر این که وجوب تبیین اناته منات، اون واژه تنقیح منات و اینها که عرض میکنیم از همینجاست، اناته منوط بودن چیزی بر چیزی، تعلیل تعلیل منوط بودن. خب وجوب تبیین منوط بر چیه؟ وجوب تبیین منوط بر چیه؟ فاسق خبر رو بیاره. مفهومش علت بر چی میکنه؟ بر این که اگر خبر از غیر فاسق بود دیگه تبیین نمیخواد، و این نیست مگر به خاطر حجیتش، چون حجت تبیین نمیخواد، پس استفاده میشه از آیه کریمه حجیت خبر عادل ثقه، و همچنین دلالت داره بر حجیت خبرش سیره متشرع و عقلا عموما بر اتکال بر آن، یعنی متشرع و عقلا عموم عقلا همه به خبر واحد تکیه میکنن، یه پیامک برای شما بیاد که امشب شام خونه فلانیه، میرید یا نمیرید؟ حتی فاسق هم باشه آدم میره. حال مثال بود، خودش حالا اگه پیامک بده چی؟ خود صابخونه پیامک بده.
خب صابخونه بعد ببینی صابخونه کی هست،
فلسفیش نکنی. یه پیام میاد، یه کاغذ یادم اینجا میخونه که آه سخنرانی آیت الله فلانی فلانجا.
بله سخنرانی رو میگه تمام علما حتی یه چایی
هم نمیخورد. بله خیلی خب، کشف میکنیم از انعقاد سیره متشرع بر آن و استقرار عمل اصحاب ائمه و روات بر آن، اینکه حجیتش متلقاست از جانب متلقات برای آنها از جانب شاره، یعنی اینی که اینها اینجور عمل میکردن، صحابه اینجور عمل میکردن، متشرع اینجور عمل میکردن، روات اینجور عمل میکردن، اینها هم از شاره یاد گرفته بودن، موافقت به خاطر موافقت با آنچه که گذشت از حدیث درباره سیره متشرع و کیفیت استدلال به آن که حالا بحث سیره متشرع بعدن خواهد آمد. پس ما توسط فعلا اینجا با دو تا چیز حجیت خبر واحد رو اثبات کردیم، یکی آیه نبأ و یکی سیره متشرع، که اصلا آخر اونی که صفر وای میسته همون سیره متشرع و سیره اوغلاس که خبر واحد رو حجت میدانند. در مورد این بحث که سوالی نیست.
چیه متلقا؟
تلقی کردن، تلقی شده. خب بحثی نیست؟ حالا بعدا میرسیم بهش. خب ایشون میفهمه که این شرطش مفهوم نداره، وصف، یعنی در واقع شما داری مفهوم گیری از وصف میکنی، وصف هم مفهوم نداره. خیر خب، بله بله. خب اینم از بحث اینجا. یه بحثی هم انشالله جلسه بعد که جلسه آخرمونه خواهیم داشت، خیلی شسته و رفته و جمع و جور. امروز هم میتونیم این دو صفحه رو بخونیم، چون فقط دو صفحه میخوایم بحث بکنیم، ولی بنظرم فردا بحث بکنیم دو صفحه رو، چون دلیل عقلی میمونه انشالله برای بعد. تو وقت داریم ما دلیل شرعی غیر لفظی رو هیچی نداره آخه، خیلی ساده است، بحث تقریره. بخونم؟ خیلی ساده است، بخونیم که این پروندهشو ببندیم. دلیل شرعی غیر لفظی هر آنچه که از معصوم صادر بشه و دلالت بر حکم شرعی داشته باشه و از نوع کلام نباشه. گاهی یک نگاهه، یه نگاه تنده. حضرت یه نگاه تند میکنن، کسی یه جوری حرف میزنه، حضرت یه نگاه تند میکنن. چی؟ رعاه و مقلبن. این تعبیر زیاد داریم. میگه طرف یه چیزی گفت، حضرت خیلی با عصبانیت بهش نگاه کردن. این معلوم میشه که یه گافی داده این بابا. همین دلیله برای ما، همین نگاه تند در امیرالمومنین. خب و داخل میشود ضمن آن فعل معصوم. اگه معصوم فعلی رو انجام داد، این دلالت بر جوازش داره. اگه ترک کرد فعلی رو، دلالت بر عدم وجوبش داره. ببینید اشتباه نکنید، بعضی خلط میکنن. یک مشکل بزرگ ما تو بحث کردن با این اصحاب قمه، اصحاب قیمه و قمه جا؟ اصحاب قمه اینایی هن که یکی از واجبات دینی و شعائر دینیشون قمه زنیست. از اینجا پیاده میکوبه میره کربلا، خونین و مالی روز عاشورا حرمون به نجاست میکشونه برمیگرد. بودید روز عاشورا کربلا؟
دیدید؟
بله، کف حرم سر تا سر خون، دیوارا رو هم پلاستیک میزنن که خون. خب این تنجیس حرم، اصلا نجس کردن این حرم با این فضیلت، شما نجس میکنید. میگه از شعائره. میگیم دلیلت چیه؟ آه خب خب خوبه، به دلیل رسید. ما تو حرم از سباس با اینو بحث میکردیم و دست ما رو گرفتن که ما رو بزنن، ریختن سرمون تو حرم. حالا خیلی شیعه اینا، درجه تشیعشون هم بالاست، ظاهر خیلی پیششون احترام داره. بگی شما دلیل چیه؟ حالا ببینید اینا معرکه این در استدلال. میگم خب شما دلیل بیار، دلیل شرعی لفظی بیار. میگه در مورد قمه زنی دلیل شرعی لفظی نداریم مگر اجماع. خیلی خوب، خیلی خوبه. اجماعتون اون وقت چه شکلیه؟ میگه اجماع داریم مبنی بر این که ریختن خون در عزای سید الشهدا اشکالی نداره. میگم این اجماع مال کجاست؟ میگه مرحوم ناینی اینو میگه، مرحوم کی اینو میگه، سید بحرالعلوم فلانجا فلان کارو کرده. خیلی خوب، شما میسی که اصلا معنی اجماع رو نمیدونی. اجماع مربوط به اون 10 تا صحابه میشه. از اون بزرگوارا چیزی داری؟ میگه خیر، از اونها چیزی نداری. میگم تازه اگه بخواد ملاک این فقهای این ور باشه، که خب تو همینا مخالف داریم، از مرحوم کاشف الغطا و مرحوم سید محسن امین و اینا مخالف بوده. میگه نه اونا که مشکل داره. میگه خیلی خوب، هر کی تا اینجا مخالفت میگه مشکل داره، اصلا میره تو بحث طیب ولادت سری. میگه خیلی خوب، حالا اجماع تو تازه اینا قبول کن، یعنی یه خورده یکی به دو باشه سری مشتون میگیرن که بزنن. همون اتفاقی که برام افتاد، یعنی دیگه کار به استدلال نمیکشه. اول اینجوری نشستن با قیافه‌های خاصی هم دارن، ان شاء الله خدا روزی کنه ببینید مواجه بشید ان شاء الله. آره سیگاری و سیبیلای بلند و قیافه‌های خشن و بعد دست زور و قهل قمن دیگه، خلاصه قمه تو جیب و آماده است برای دفاع از کیان تشیع. معمولا هم اینا تو مرزها و درگیری با داعش و اینا خیلی دیده نمیشن. بعد خدمت شما عرض کنم که خب این از اجماعتون، دلیل شرعی لفظی دیگه چی دارید؟ یه منومنی میکنه و میفهمی که خبری نیست دیگه، اجماع و شهرت و اینا و تاموش. بعد میگه که ما فعل معصوم داریم. میگم خب خیلی خوب، مرحبا، بفهم فعل معصوم چیه؟ میفرماید که میفرماید که حضرت زینب کبرا تو ماجرای محمل و اینها سر به محمل کوبیدن. خب اول بی سوادی، اول بسم الله، اولا حالا بعد این بحث رو کابل من بخونم بعد بخوام این نچه گیرو بکنم. اولا باید بحث بشه منظور از معصوم که ما میگیم فعلشون حجته، حضرت زینب سلام الله علیها رو دربر میگیره یا نمیگیره؟ اند تحقیق میگیره. خیلی خوب سلام میگیره، درست. ثانیاً فعل معصوم دلالتش در چه حده، انجامش دلالت بر استحباب میکنه یا وجوب یا هیچ کدام؟ عند تحقیق هیچ کدام، دلالت بر جواز میکنه، یعنی حرام نیست، مکروه نیست، اونم با شرایط، یعنی شرایطی باشه که اضطرار نباشه. تازه اون باید سندش اول اثبات بشه. مشکل اول تو سند اونی که داری میگی، یعنی یه چیزی داری نقل میکنی که خودش از یک هکس دلیل شرعی لفظی است، تا میگه میگه سند، میگه تو یعنی زینب رو قبول نداری فلان فلان شده.
زینب میتونه سرشون از این با این همه
مصیبه. خب هیچ، تا میخوای بحث بری رو سند، ما سندی مندی این مسخره بازی ها نداریم، ما عاشق امام حسینیم، ما سینه چاکیم، ما مثل شما علممون حجاب نشده برامون، بدبخت خاک بر سرین، همه درس خوندیم، درس خوندنی که بخواد ازش اشک بر سید و شهدا در نیاد، خون نیاد تو سرت بخور اون درسی که خوندی، فلان فلان شده، تمومش. اینم شیعه امام حسین با این مغالطات کلفت. خب معصوم وقتی فعلی را انجام بده تهش دلالت بر جواز داره، وقتی ترک بکنه تهش دلالت بر عدم حرمت، عدم وجوب داره. فعل دلالت بر استحباب و وجوب نداره. شما از اینکه معصوم کاری رو انجام بده نمیتونی بگی این واجبه، نمیتونی بگی مستحبه، تهش اینه که حرام نیست، مگر اینکه بیان بکنه وجهش رو. از اون ور ای کاری رو ترک کرد، شما نمیتونی بگی که این حرام بود که ترک کرد، مکروه بود که ترک کرد، فهمیده میشه که واجب نیست. خب اگر اون رو انجام داد به عنوان اینکه طاعت برای خداست، دلالت بر مطلوبیت داره و نزد ما ثابت میشود صدور این انها از تصرف از معصوم به نفس همان طرقی که صدور دلیل شرعی لفظی گذشت. یعنی اینها را فعل معصوم هم چجور ما باید بگیم؟ با همون طرق، فعل معصوم یا با تواتر یا با اجماع و شهرت یا با سیره متشرع یا با خبر واحد، که الان اونی که اکثر دست ماست چیه؟ خبر واحد. خبر واحد سندش مهمه، باید از ثقه باشه. تو میگه خبر از مسلم جساس نقل میکنی، میگه گچکار قصر عبیدالله نقل کرد که بی بی زینب سرشون رو کوبیدن به محمل، گچکار قصر عبیدالله دیگه، تای ثقه. اونم تازه غیر از اونم دیگه کسی دیگه نقل نکرده. این همه کتب مقتل و داخل میشه زمینه آن تقریر معصوم. خب ما یه چیز دیگه هم تقریر معصوم داریم، اینم از اقسام دلیل شرعی غیر لفظی است و او سکوت از جانب معصومه از تصرفی که در برابر او صورت میگیره. میره معامله میکنه، میگه آقا من انقدر گرفتم اینقدر روش سود کشیدم، دو برابر سود کشیدم، فروختم اومدم. حضرت سکوت میکنم، پولو میگیره. خب پول حضرت رو گرفته بود دیگه، از حضرت پول گرفته بود، رفت معامله کرد، گفت من دو برابر سود کردم، حضرت پول خودشونو برداشت. ما از این چی میفهمیم؟ معامله که انجام داده
حرام.
درسته، درست که حضرت نفهمونن که آقا کارت اشکال داره یا مثلا پولت مشکلی داره. خب بر حضرت سود، از اون سوده چیزی بر نداشتن، پول خودشون فهم برشن دیگه، نفهمونن که این مشکل داره. بر
چاپ نشده بوده
دو برابره نسبت به اون پولی که از حضرت گرفته بود، مگر نه خودش که کار کرده بود، پول کارشو گرفته بود. خب پس این دلالت بر امضا داره، وگرنه از جانب معصوم، بر معصوم واجب بود که او رو رد بکنه، معصوم باید نهیش میکرد، مگر اینکه فضای تقیه باشه، یعنی به خاطر اینکه جان کسی حفظ بشه حضرت این کارو نمیکنه. مثلا ماجرای موسی بن جعفر به علی ابن یختین نامه نوشتن. علی ابن یختین کی بود؟ وزیر هارون الرشید بود و چندین بار، حال ما در مورد علی ابن یختین توی این سیره موسی بن جعفر مفصل توضیح دادیم، ایشون چندین بار استعفا میخواد بده و اینها موسی بن جعفر نمیذارن، معاون اول هارون الرشید. بعد حضرت میفهمن که خدا اولیاء خاصی داره که وسیله او شر دشمنان رو دفع میکنه، تو یکی از اینایی همونجا تو اون کاخ بمون، بعد کارت هم نباشه. یه روز نامه میاد براش از جانب موسی، نامه هم سری بوده، خیلی مخفی، تیم اطلاعاتی خیلی قوی داشته موسی بن جعفر. بله خلاصه مفید، یه کلمه ای حضرت نامه میدن به علی ابن یختین، نامه رو تا میخونه باز میکنه، میبینه حضرت نوشتن که از همین الان به سبک اهل سنت وضو بگیر. خب نماز بخوام بخونه وضو، همونجا پا میشه میره وضو میگیره. حالا ماجرا چی بوده؟ یه تعداد دیگه از افراد دربار میومدن بعد میگفتن از علی ابن یختین پیش هارون، گفتن که این شیعه است، ما میدونیم یه سر سری داره. همونجا هارون پا میشه میگه خیلی خوب، من همین الان میام ببینم که او در چه حالیه. تا میاد از پشت بدونه که علی ابن یختین بفهمه، میبینه که او در مشغول وضو گرفتنه، میگه خیلی خوب، این دیگه بهترین شاهد، و میسیم ببینیم چجور وضو میگیره. میبینه هیچی، دست و برد زیر آب و خلاصه سرم کلن مست کشید و پاهارم شست و
مثل سنیا.
بعد هارون گفت فلان فلان شد، شما به علی ابن یختین نسبت دروغ، همه رو میندازم زندان. هیچی، این محبت علی ابن یختین بیشتر شد. تا اومد بیرون دوباره یه نامه اومد، از همین الان دوباره وضو درست کن از موسی بن جعفر. خب ببینید، این حالا در برابر معصوم وضو بگیره به این سبک، حضرت سکوت بکنه، این از باب تقیه است، این ملاک نیست. اینو نمیگن آقا تقریر معصوم. الان کسی نمیگه بیایم ببینیم موسی بن جعفرتون هم اجازه داده ما اینجوری وضو بگیریم، شما دیگه از کاتولیک تر از پاپید، موسی بن جعفر امامتون اجازه داده به سبک ما وضو بگیریم، شما دیگه خیلی شروع شده در بود، شما میگین اصلا نباید اینجوری وضو بگیرید. اونم به علی ابن یختین گفته مثلا. خب اینا چرت دیگه، این تقیه است، اصلا اینا نباید اصلا بر اونا نقل کرد اینجور روایات رو. خب
چون یه سند گنده میشه،
بله خلاصه لو میره دستمون، دستمون رو میشه. تصرف گاهی شخصی سوی واقعه معینی، مثلا اینکه کسی وضو بگیره در برابر امام، مسح منکوس بکنه، برعکس مسح بکشه، حضرت سکوت بکنه. گاهی نوعیه، پس گاهی شخصیه، یه نفر یه کاری انجام میده حضرت سکوت میکنن، گاهی نوعی از بشر کاری انجام میدن حضرت سکوت میکنن، مثل سیره اوغلا جا در تقریر، در سیره اوغلا این شکلیه، یعنی عام اوغلا یه روشی دارن، یه منشی دارن، معصوم میبینه این منش رو ولی سکوت میکنه. مثل همین خبر واحد، معصوم میبینه عموم مردم حرف از یه نفر که میشن، وقتی آدمش آدم مورد اعتمادیه حرفو قبول میکنن، گوش میدن. یه کاغذ میبینن رو دیوار که آقا امشب سخنرانی فلان کس فلان جاست، مردم میرن وای نمیسن دیگه، ببینن ده تا بشه تا به تعداد تواتر برسه، یکی دو تا وقتی میگن و ثقه هم هست، یه بار خبر رو صدا و سیما وقتی اعلام میکنه دیگه نمیزن به حد تواتر برسه، این خبر واحده ولی از جای ثقه است. مثلا خب این رو مردم جلو معصوم عموما عمل میکردن، کسی حرفی میزده به ظواهر اعتنا میکردن، ظاهر حرف دیگری رو میگرفتن تو معاملات، ظاهر وقتی رفت حرفش ظهور در چیزی داره، اوغلا همه به این مبنا عمل میکردن، معصوم هم میبینه این نوع رو، این سیره نوعیه رو، این سیره اغلاییه رو، و سکوت میکنه. این میشه تقریر معصوم. و تقیه هم نیست، یعنی دستش بازه، میتونه موضع بگیره و نمیگیره. خب اینجا بدون اینکه سیره عقلا نشأت گرفته از جانب شهر باشه ها، و اینا میشه سیره متشرع، خود عقلا به ما هم عقلا یه مبنایی دارن، یه روشی دارن، یه منشی دارن. مثالش میل عام است نزد عقلا به نحو به سمت اخذ به ظهور کلام متکلم یا خبر ثقه، یا به اعتبار حیازت که سببی باشه برای تملک مباحات اولیه. اگه کسی رفت از دریا یه پارچه آب برداشت، عقلا میگن این مالک شد یا نشد؟
مالک
میگه مالک. و خب همه عقلا دارن اینجور عمل میکنن، معصوم هم داره میبینه، موضع نمیگیره. از این موضع نگرفتن معصوم چیو کشف میکنیم؟ اینکه او قائل به این که این اشکالی نداره. درست شد؟
یعنی
چیش درست نشد؟ معصوم داره باشون زندگی میکنه دیگه، میدونه که نوع عقلا دارن اینجور برخورد میکنن، میبینه که تو خیابون مردم چیزی میارن از اموال، میرن تو بیابون خارج هم میکنن، میان میفروشن، میره تو دریا ماهی میگیره میاد میفروشه، حضرت تو بازار ماهی فروشه داره رد میشه، هیچ وقت گیر نداده به اینکه شما رفتین ماهی رو تو دریا برشون آوردین، کی به شما اجازه داد؟ یک بار حضرت ایراد نمیگیره.
یه
این مسئله است در حد حلقه ثالث و بالاتر، اونجا باید بحث بشه که این سیره عقلا الان هم همونجوری کشف میشه یا نه، بهش میرسیم شد. سیره عقلا به این معنا فرق میکنه از سیره متشرعی که قبلا گذشت. سیره متشرعی یکی از طرق بود برای کشف صدور دلیل شرعی. سیره متشرعی به ما هم متشرعی یک عادتی است که از بیان شرعی زاییده شده، ولیده بیان شرعی است، بیانی بوده که متشرع دارن جور عمل میکنن، ما از همین عمل متشرع کشف بیان میکنیم، ولی برای همین کاشف از اونه، کشف معلول از علته. کشف معلول از علت میشد کشف لمی، کشف معلول از علت کشف انی میشه. نه، ما از طریق معلول به علت میرسیم انی. خب اینجا کشف در سیره متشرعه کشف چیه؟ این نیست. از این که متشرعه عمل میکنن کشف میکنیم بیانی بوده، از معلول به علت میرسیم. اما سیره عقلایی مردش، مرکزش، محلی که بهش برمیگرده، همونجوری که فهمیدیم به میل عام برمیگرده که این نزد عقلاست، به سمت یک سلوک معینی. این نتیجه بیان شرعی نیست، بلکه نتیجه عوامل و مؤثرات دیگری است، از عوامل مختلفی نشأت میگیره، فرهنگ عمومی، آداب و رسومشونه، خیلی چیزا بین مردم رایجه، این لزوما از شارع نیست. پس سیره متشرعه دلیل است و دیگه امضایی نمیخواد، خودش داره کشف میکنه از اینکه شارع اینجور فهمونده. ولی سیره عقلاییه دلیل میخواد، امضا میخواد. تا وقتی امضا پاش نباشه، تا وقتی تقریر معصوم نباشه، یا امضای ایجابی که حضرت هم همین کار رو بکنن، حضرت هم تایید بکنن، بگن، تاییدشون رو برسونن، یا اینکه سکوت بکنن، نهی نکنن، رد نکنن سلبی، تا وقتی این امضا نباشه ما سیره عقلا رو نمیتونیم اتخاذ بکنیم. خب سیره عقلا بر اینه که شیربها میگیرن برفرض. خب اول ما ببینیم که در دوره معصومه میگرفتن یا نمیگرفتن. مهریه سیره عقلا هست و اصلا شارع هم تایید کرده، چقدر هم نمونه صحبت کرده، ولی همون شیربها چطور؟ چه بسا رد هم کرده باشه. تو ذهنم هست یه چیزای این شکلی هست که حتی ما نهی هم داریم. خب پس اینا با میل عقلا است، با تصرفاتشونه. برای همین صرف این میل عامی که به عنوان سیره عقلایی شمرده میشه در گفتمان متدینین خاصه کفایت نمیکنه، چون دین از عوامل تکوین این میل نبوده. به این وسیله واضح میشه که سیره عقلایی کشف از بیان شرعی نمیکنه به نحو کشف معلول از علت، و فقط دلالت میکنه بر حکم شرعی از طریق دلالت تقریر. یعنی اگر معصوم تقریر کرد، این پس کاشف نیست، خودش میشه ذیل بحث تقریر، با تقریر اثبات میشه، تازه خودش اثبات کننده چیزی نیست. سیره متشرع هم ثابت است هم اثبات کننده است. سیره عقلاییه باید ثابت بشود، ثابت هم که شد دیگه چیزی رو اثبات نمی کنه. در واقع به یک بیان دیگه باید اینجور بگیم که میل موجود نزد عقلا به سمت یک سلوک معینی، یک قوه دافعی برای اونها شمرده میشه به سمت اینکه اون سلوک رو انجام بدن. پس وقتی که شریعت از این میل سکوت بکنه و معصوم نهی نکنه از این سیره، با اینکه معاصر اونها هم هست، این رضا، اون سکوت کشف از رضا میکنه به این سلوک و امضا شر رو ازش میشه برداشت کرد، که شارع قبول داره که میبینه اینا همه میرن ماهی از دریا میرن میفروشن، ایشون چیزی نمیگه، همون چیزی که تملک رو ایشون قبول داره. مثالش سکوت شریعت از میل عام نزد عقلا به سمت اخذ به ظهور کلام متکلم. معصوم میبینه همه مردم اخذ به ظهورات میکنن، هر کی هر حرفی از هر کی میشنه رو همون حساب میکنه، یکی به یکی بگه که آقا من 5 میلیون بهت هدیه دادم، خب میگه آقا چی دیگه، میگه الان ذمت مشغوله، 5 میلیون رد کن بیاد. کسی میگه آقا من تا 2 هفته دیگه این پول بهت میدم، همه رو حرف هم حساب میکنن، این ظواهر رو روش رو مبناش عمل میکنن. معصوم نهی نمیکنه از این که شما چرا اخذ به ظهورات میکنی. خود همین سیره عقلا هست و امضا اشاره با سکوتش تقریر معصوم، این میشه حکم شرعی، نه اثبات کننده حکم شرعی، خودش میشه یک حکم شرعی. این دلالت میکنه بر این که شریعت اقرار میکند این طریقه رو در فهم کلام و موافق است بر اعتبار ظهور به عنوان حجت، وگرنه من میکرد شریعت از انسیاق همراه آن میل عام و رد میکرد از آن در گفتمان شرعی. یعنی اگه قبول نداشت نمیذاشت که مردم به این سمت برن، حداقل ابراز میکرد مخالفتش رو. همین که مخالفت نکرد معلوم میشه که خوش موافقه با اینه. به این وسیله ممکنه که استدلال بکنیم بر حجیت ظهور به سیره عقلاییه به اضافه به استدلالمون سابقا بر آن به سیره متشرعه معاصرین با رسول و ائمه علیهم السلام. در مورد ظهور قبلا میگفتیم که ظهور حجیت رو از کجا میگیره؟ از سیره متشرعه. حالا میگیم هم از سیره متشرعه میگیره هم از سیره عقلاییه. چه تفاوتی داره سیره متشرعه و سیره عقلایی اینجا؟
متشرعه خودش برهانی خوابیده.
احسنتو. کشف انی داره از دلیل شرعی، ولی اینجا نداره و به واسطه سکوت معصوم، تقریر معصوم کشف میشه، با تقریر معصوم امضا میشه سیره عقلا، چیزی اثبات نمیکنه، فقط خودش ثابت میشه، یک حکم شرعی است خودش. والحمدلله رب العالمین.